بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آقای خویی قدس سره، ایشون در ابتدا همونطوری که از بحث رجالیشون استفاده میشه، از استدلالات فقهیشون استفاده میشه، معتقد بودن که این توصیقات عامه مثل توصیقاتی که در کامل الزیارات تفسیر علی ابن ابراهیم اینها کفایت میکنه. بعد این که میگیم بعد، یعنی شاید دهه آخر عمرشون، نه این که حالا بگیم 20 سال 30 سال، در دهه آخر عمر شریفشون از این مبنا برگشتن. و شنیدم که همون موقع یک چیزی هم مرغوم فرمودن و لازم بود بر حسب این عدول از این مبنا در حدود 700 فتوا تجدید نظر بکنن و برگشتن از این مبنا، فرمودن توصیقات عامه کفایت نمی کنه. ما در جای خودش اثبات کردیم که توصیقات عامه کفایت می کنه و این اشکالاتی که حالا در ذهن این بزرگان هست نسبت به توصیقات عامه، این رو جواب دادیم. خب راجع به ابوالجارود یه مطلبی باقی مونده که این حالا بحث رجالی رو تمام بکنیم. نکاتی رو در جلسه گذشته عرض کردیم که در مورد ابوالجارود مرحوم آقای خویی می‌فرمایند از دو تا روایت یا بگیم دو تا نقل استفاده می‌شود که ابوالجارود بعد از اینکه زیدی شد باز در آخر دو مرتبه برگشت از زیدیه و شد امامی. ایشون دو تا روایت نقل میکنن، یکیش روایت شیخ صدوقه، یعنی هر دو صدوق نقل میکنه. قال حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار قال حدثنا ابی عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن الحسن بن محبوب عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام عن جابر ابن عبدالله الانصاری. خب در این روایت حسن ابن محبوب از ابوالجارود نقل میکنه، ابی جارود هم از امام باقر. امام باقر میفرمایند که جابر ابن عبدالله قال دخلت علی فاطمه علیه السلام و بین یدیها لوحان فیه اسماء الاوصیا فعددت 12. حضرت شمردن این اسماء اوصیا رو، 12 تا بودن. آخرشون هم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 3 منهم محمد و 4 منهم علی علیه السلام. خب این روایت نام عرض می شود که ائمه دوازده تایی ما هست که در این روایت جابر عرض می شود که مطرح شده، که اصلا معروف به حدیث لوحه. این معروف به حدیث لوحه. یه نقل دیگه با صدوق در این روایت میگه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، در نقل دیگه میگه حدثنا الحسین ابن احمد ابن ادریس رضی الله عنه قال حدثنا ابی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و ابراهیم ابن هاشم جمیعا الحسن ابن محبوب عن ابوالجارود. خب ببینید اینا دو تا روایت نیست، چون سند حسن ابن محبوب از ابوالجارود از امام باقره دو تا روایت اونجاییست که امام دو بار یه مطلبی رو فرموده باشن. خب اینجا دوبار نیست، چون در هر دوش حسن ابن محبوب ابوالجارود از امام باقر از جابره، که جابر میگه دخلت علی فاطمه علیه السلام و بین یده ها لوحون فیه اسماء الاوصیا تا آخر همون مطلبی که نقل کردیم. مرحوم آقای خویی عبارتشون در موجم اینه، می فرماید اذا صح سند الروایتین ولم یناقش فیهما به عدم ثبوت وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی بل حسین ابن احمد ابن ادریس. می فرماید در نقل اولی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار موثق نیست، در نقل دومی هم حسین ابن احمد ابن ادریس اینم موثق نیست. حالا اگر از مناقشه در سند اینها ما صرف نظر کنیم، لم یکن بدون من الالتزام به رجوع ابوالجارود من الزیدیه الی الحق. می فرمان مقتضای این دوتا روایت این است که ابوالجارود آخر از مذهب زیدیه به مذهب اثنی عشریه برگشته. و ذالک فان روایت الحسن ابن محبوب المتولد قریبا من وفات صادق علیه السلام. حسن ابن محبوب عرض شد که آخرهای حیات امام صادق یا اوائل وفات امام صادق علیه السلام متولد شده. خب این ابوالجارود هم 7 سال بعد از امامت امام صادق زیدی شده، بعد امام صادق از دنیا رفتن ابن محبوب به دنیا اومده. حالا باز این ابن محبوب که تا میخواد بیاد از ابوالجارود روایت نقل بکنه خودش هم سالیانی طول کشیده. ایشون استظهار میکنن نتیجه این است که لا محاله تکون و بعد تغییرهی و بعد اعتناقهی مذهب زیدیت به کثیره، یعنی مدت زیادی ابوالجارود مذهب زیدیه رو داشته اما بعدا برگشته. فاداره و ان الاوصیا اثنا عشر کان هذا رجوعا منه الى الحق. بله خیلی خوب، حالا ایشون استظهار میکنه در وقت یه راوی میاد از امام باقر این رو نقل میکنه، این ظهور دلیل داره که التزام به این مفادم داره، به این مطلب التزام داره. البته ما در حاشیه این فرمایش ایشون نوشتیم که دو تا مطلب رو، یه مطلب همین است که در ذهن شریف ایشون هم هست، حالا مجرد نقل ملازمه با التزام نیست. بگیم آن خود ابوالجارود هم به این مذهب و به این اونچه که مفاد این روایت هست ملتزم هم شده، نقل میکنه راوی، حالا کارش نقل روایته، این یه مطلب. اما مطلب دوم، ابوالجارود رئیس جارودیه زیدیه، یعنی میشه ابوالجارود باز از زیدیه برگرده به مذهب حق و این هیچ کجا مطرح نشه اصلا؟ این یه امر خیلی بعیدیه. ابوالجارود که خودش بنیانگذار مذهب جارودیه عرض می‌شود از زیدیه، زیدیه هر کم 3 قسمتن جارودیه، سلیمانیه، بدریه، او وقت اونایی که طرفدار ابوالجارود هستن بگیم خب ابوالجارود دی وقتی هم برگشته، اما این برگشتنش دیگه مطرح نشده هیچ کجا. خب همینه دیگه اینا ملتزم، یعنی عملا عمل. خب حالا همین که داره داشون روایتی که لا یموت الا طائعاً، خب این معناش همینه، یعنی با اینکه این رو از امام باقر شنیده، با اینکه میدانسته مذهب حق چیه، معذاره رفت زیدی شده. اون آیه شریفه که اینها که یقین دارن ولی باز انکار میکنن، مگه نمیشه همچی چیزی؟ افرادی بودن که نسبت به وجود خدای تبارک و تعالی، نسبت به خالقیت، رزاقیت، همه چی یقین هم داشتن اما باز انکار هم میکردن. این چیز نداره که اگه کسی چرا میام یقین داشتن گفتن یقین هم داری. اگر از اینا سوال کنن قرآن میفرن، اگر از اینا سوال کنن کی شما رو خلق کرده، میگن لیقولن الله، حالا مضمون آیه اینه، حالا میگن خدا خلق کرده، قبولم داشتن اما باز انکارم میکرده. بله ابن عبی الحمید هم شد، از این شواهد زیاد داریم ما، یعنی از این شواهد که افرادی با اینکه یقینم به یک حقی داشتن اما حالا رو چه جهاتی؟ عمدتاً هم جهات دنیوی بوده، یه مقداری بعضی از حماقت‌های ذاتی هم بوده، ولی عمدتاً رو جهات دنیوی سراغ مذاهب دیگه هم میرفته. نمیشه؟ یه تغییره میکرده؟ اگه واقعا عبد جان برگشته بود چطور زیدی بودنش مطرح شد؟ ابوالجارود یکی از اصحاب امام باقر بوده، بعدم 7 سال خدمت امام صادق بوده، این همه مورد توجه بوده، اما حالا بعد زیدی شد، زیدی بودنش مطرح بشه، از زیدی بودنش برگرده، این عرض میکنم که دیگه مطرح نشه. این خب حالا ببینید، ما مجموعا عرض میکنم که در مورد ابوالجارود عرض کردیم که این تعبیری که شیخ مفید در رساله ادبیه داره، که شیخ مفید راجع به ابوالجارود میگه من اعلام الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيان والاحکام الذين لا يطعن عليهم، از این گروه قرارش داده مرحوم شیخ مفید، و توصیقات عامه‌ای که مثل علی ابن ابراهیم داره عرض میکنم که، و این که باز حالا این تحقیقی که آقای لطیفی کردن خب جای خیلی دقت و خوبی هم هست که ولو بگیم حالا اصل کلام ابن قزائری درست نیست، برای که روایاتی که محمد ابن علی بکر عرجنی از ابوالجارود نقل کرده میگن یه روایته، بقیهش رو محمد ابن سنا ازش نقل کرده، ولی خودش دلالت داره بر این که خود ابوالجارود فی نفسه مورد طعن ابن قزائری نبوده. اینا قرینه میشود بر این که ما عرض میشود که ابوالجارود رو معتمد بدونیم و مورد وصول. این راجع به ابوالجارود، حالا ما برای نداریم در بحث های فقهیمون اینقدر تو مباحث رجالی وارد بشیم، ولو بعضی از جاها که مهم باشه مثل خود همین ابوالجارود لازم بود، اما داریم اون روایتی میخونیم که در سندش یکی محمد ابن سنان هست یکی ابوالجارود. عرض کردیم در زیر این آیه شریفه سفر رو الالله، محمد ابن سنان از ابوالجارود از امام باقر نقل کرده ای حجو الالله، فرو رو به معنای وجوب الحج قرار داده، و این آیه بر حسب این روایت یکی از آیاتی است که دلالت بر وجوب حج داره. قبلا ما 3 تا آیه رو مورد بحث قرار داده بودیم، این میشه آیه 4. گفتیم این روایت از جهت دلالت مشکلی نداره، دلالتش خیلی روشن، حجو الالله عز و جل. اون روایت دیگه ای که روز گذشته خوندیم داشت الا بیت الله، او بیت الله بود، این داره الالله، فرقی نمی کنه. خود کلمه حج، حج این قرینه است، ولی که مراد از الالله هم مراد الا بیت الله هست. خب سندش فقط مشکل داره که یکیش بحث ابوالجارود بود که عرض کردیم، اما میریم سراغ محمد ابن سنان. خب یکی از رواتی که خیلی محل بحث واقع شده در کتب رجالی محمد ابن سنانه. ما یه عبدالله ابن سنان داریم، یه محمد ابن سنان. راجع به عبدالله ابن سنان همه بر وثاقتش اتفاق نظر دارن، اما راجع به محمد ابن سنان بعضی ها توصیفش کردن، بعضی ها تضعیفش کردن، و بعضی ها چیکار کردن؟ بله توقف کردن، مثل مرحوم علامه در خلاصه. این یک نکته که اقوال مختلف درش. نکته دوم این است که گاهی اوقات یه رجالی واحد مثل خود شیخ طوسی در یه جا گفته معتمده، ممثقه، در یه جا تضعیفش کرده، شیخ مفید در یه جا قبولش کرده، در یک جا ردش کرده. خود مرحوم علامه، علامه در کتاب خلاصش میگه الوجه عندی از توقف، اما در رجالش میگه رجحنا العمل به روایاته. خود مرحوم علامه، خب البته علامه از متأخرینه، این بحث هم وجود داره که آیا توثیق متأخرین مفید هست یا مفید نیست. ما یه وقت در بحث اصولیمون به یه مناسبتی این رو بحث کردیم و اونجا اثبات کردیم توثیقات متأخرین هم حجیت داره و مثل توثیقات متقدمین میمونه. مثل مرحوم علامه، ببینید اقوال در مورد این محمد ابن سنان مختلف. حالا دقتی کنید، محمد ابن سنان اونطوری که کسانی که احصا کردن، حالا باز از طریق کامپیوتر خوب میشه این رو به دست آورد، در سند بیش از 1000 حدیث قرار گرفته. در خصوص کتب عربه 797، اما در مجموعه کتب در سند بیش از 1000 حدیث قرار گرفته. خب اگر این رجائین راوی رو ما ردش کنیم، تمام این 1000 حدیث رو بذاریم کنار، اگر بپذیریم، خب این ببینید چقدر اثر مهم می داره. حالا من یه اشاره بکنم، این محمد ابن سنان یه ادلهی بر وساقتش هست، یه ادلهی بر تضعیفش هست. هر دو هم، یعنی دو طرف، ادله عرض شود که پروپیمانداریه، یعنی اینطور نیست که بگیم این ورش خورده خیلی کمه، این ورش خیلی زیاده. ادله وثاقتش زیاده، ادله تضعیفش هم زیاده. لذا رو همین جهت یه عده آمدن گفتن آقا این ادله وثاقت و ادله تضعیف با هم تعارض میکنه، میذاریمش کنار، لذا فوقش میگیم محمد ابن سنان توثیق ندارن، دیگه نمیگیم که این تضعیف داره. حالا من یه اشارهی بکنم به ادله وثاقتش. اولین دلیل عرض میکنم که باز خود مرحوم شیخ مفید در ارشاد راجع به محمد ابن سنان میگوید از کسانیست که نص و تصریح بر امامت امام هشتم داره، یعنی واقفی نشد، و از خواص امام کاظم من خاصتهی و ثقاتهی، از ثقات امام کاظم بوده، و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته، در میان شیعیان امام کاظم اهل ورع بوده، اهل علم بوده، اهل فقه بوده. خب این یک دلیل. حالا ببینید باز این ادله وثاقت، این رو هم ما دو قسمت بکنیم. یک ادله ایش قابل خدشه است، از چیزایی که قابل خدشه نیست این فرمایش شیخ مفید در ارشاده. ببینید همیشه در این بحثای رجالی برید سراغ یک چیزایی که نمیشه خدشه کرد. مثلا میگیم آقا نجاشی گفته این ضعیف بود، خب دیگه نمیشه خدشه کرد. شیخ مفید این تعبیر رو داره. دو، یکی از مبانی رجالی که ما قبول داریم روایت اجلاه. نه نمیشه خدشه کرد. انهو ممن نسا علا ابی الحسن رضا علیه السلام من ابی، این کجاش خدشه داره؟ و انهو من خاصتهی و ثقاتهی و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته. خب حالا دقت کنید اینا رو، حالا هم میرسه، حالا عرض میکنم
Um.
ما یه مبنایی داریم، بزرگانی هم از اساطیری که الان هم موجودن به نام روایت اجلا. اگر از یه راوی ما دیدیم اجلای روایت نقل میکنن، خود روایت اجلا به نظر ما یکی از اسباب توصیله. بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی این مبنا رو قبول ندارن، یه روایت اجلا رو ما قبول نداریم، اما برخی از شاگردان و تلامذه ایشون با ایشون هم مخالفت کردن، گفتن نه آقا روایت اجلا خودش یک توصیف خوبیه. ما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که یونس بن عبدالرحمن، حسن بن سعید اهوازی، حسین بن سعید اهوازی، محمد بن عیسی بن عبید، فضل بن شازان، ایوب بن نوح، اینا که از اجلا هستن از محمد بن سلام روایت نقل کردن. پس اینم دلیل دوم. بله اصل روایت، اگر یک اجلای از این کسی روایت نقل کرد، نه اینکه بگیم اجلا کثیرا از اون نقل بکنه، اصل روایت هم نقل بکنه، ولی یه روایت، اگر یک کسی مثل فضل بن شازان، مثل یونس بن عبدالرحمن یاد نقل میکنه، همین کافیه. منتها یه نفر رو نمیگیم، ببینیم یونس نقل کرده، فضل نقل کرده، حسن بن سعید اهوازی نقل کرده، حسین بن سعید اهوازی نقل کرده، بسید که الان در زمان ما میدید که این آقا کسیست که فلان مرجع بهش اعتماد میکنه، فلان مرجع بهش اجازه داده، فلان مرجع بهش اجازه داده. خب وقتی این چند تا مرجع به یه نفر اجازه دادن، این خودش که باید در وصول او میکنه. حالا ممکنه داشته باشه، ولی میخوام بگیم در این مبنا کسی دخالت نداره، فقط اجلا. حالا ولی این اجلا هر کدومشون یه روایتش نقل کرده باشه، نمیگیم اجلا هر کدوم 20 روایت زیادی نقل کرده باشن، در حالی که همین که ایشون هم میگن هست بعضی از این روایت زیادی هم نقل کردن. این دلیل دوم بر وثاقه، خوب دقت کنید. دلیل سوم، شیخ در کتاب القیبه خودش محمد ابن سنان رو میگه از وکلاء ممدوحینه. خب اون وقت یه بحثی باز در رجال واقع شده که آیا مجرد وکالت مستلزم وثاقته؟ باز اونجا تحقیق همینه که مجرد وکالت مستلزم وثاقت هست. اگر یه کسی عنوان وکیل یک امام علیه السلام رو داشته باشه، این دلیل بر وثاقتش. اینم دلیل سوم. عرض میکنم که بودشی؟ حالا این دیگه مبنای مبناییه که ها بعد نصیب کالت رو در رجال من ببینیم، مبنای ما اینه، مثل حالا بحث روایت اجلا که عرض کردیم. دلیل چند دلیل شد؟ حالا سه دلیل. دلیل چهارم این است که در محمد ابن سنان یکی از کسانی است که در اسناد کتاب نوادر الحکمت و محمد ابن حسن ابن ولی شیخ صدوق نیامده محمد ابن سنان رو استثناء بکنه و عدم استثناء، حالا بعضی ها رو استثناء کرده، عدم استثناء محمد ابن حسن ابن ولی دلیل بر اعتماد ایشون محمد ابن سنانه. این هم دلیل چهارم. اما خب دلیل پنجم باز توصیق عام داره، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته. این ادله محکمه. یه ادله هست که خب یه مقداری بحث داره، یه روایاتی در مورد محمد ابن سنان هست که از امام جواد علیه السلام رسیده، ابی جعفر ثانی رضی الله عنه به رضایی ان فما خالفنی و ما خالف ابی قط. بر حسب این نقل که در غیبت مرحوم شیخ آمده، امام جواد فرماید که چون من از او راضی هستم، خدا هم از او راضیه. یا امام جواد در اواخر عمرشون فرمود جز الله صفوان ابن یحیی محمد ابن سنان زکریا ابن آدم انی خیر فقط و فولی، که اینا دلالت بر اعتبار محمد ابن سنان میکنه. منتها این روایات از جهت صحت، یعنی تو اشکال داره جهت، یکی از جهت صحت سنده، یکی این که در سند بعضی از این روایات خود محمد ابن سنان قرار گرفته، لذا نمیشه رو این روایات خیلی تکیه کرد. یک کلامی مرحوم سید ابن طاووس در فلاح الصارد داره، من عبارت ایشون رو میخونم. میفرماد سمعت و من یذکر و تنن علا محمد ابن سنان لعله لم یقف علا تذکیته و سنا علی، میگوید من شنیدم ادهی تن میکنن محمد ابن سنان رو و اینا گویا تذکیه و سنا بر او رو نشنیدن. بعد از شیخ مفید نقل میکنه، میگه فقال شیخنا المعظم المأمون المفید محمد ابن محمد ابن نعمان فی کتاب کمال شهر رمضان مهازا لفظه. عبارت شیخ مفید رو میاره، ما اون مطلبی که قبلا گفتیم از ارشاد شیخ مفید بود، این از فی کتاب کمال شهر رمضان. میگه الا ان المشهور من الوصف لهذا الرجل خلاف و ما بهی شیخنا اتاه و وصفه. چی آقا؟ الا ان المشهور من الوز، بله من چی خوندم بگه؟ المشهور عن الساده من الوصف لهذا الرجل خلاف و ما بهی شیخنا اتا و وصفه. میگه اون چه که مشهور از بزرگان در توصیف محمد ابن سنان هست خلاف اون چیزیست که شیخ ما آورده و او رو توصیف کرده. و ظاهر من القول ضد ما له به ذکرون، میگه اونی که یاد میشه از محمد ابن سنان و اونی که در مورد او گفته شده و قولیست که در مورد او آمده فرق داره. و بعد باز روایت امام جواد رو میاره که قول ابی جعفر علیه السلام کما رواه القمی در تفسیر خودش میگه دخل تو علی ابی جعفر، حالا روایتش مرسله، علیه السلام فی آخر عمره سمعت و یقول جزا الله محمد ابن سنان انی خیر فقط وفاولی یا وفاولی. باز یه روایت دیگه از امام جواد میاره فی ما رواه علی ابن الحسین ابن داوود قال سمعنا ابا جعفر یذکر محمد ابن سنان به خیر و یقول رضی الله عنه به رضای عنه فما خالفنی ولا خالف ابی قطو. بعد میگه هازا من جلالت این فشتیه، یعنی روایت امام جواد. بعد خود شیخ مفید میگه من جلالت این فشتیه و علو شأنه و رئاسته و عظم قدره و لقائه من الائمه علیهم السلام ثلاثه، سه تا امام رو ملاقات کرده، امام کاظم، امام هشتم، امام جواد، از اینا روایت کرده بالمحل الرفی منهم. و از همه مهمتر میگه که این محمد ابن سنان یک معجزه ای از امام جواد علیه السلام در حد او واقع شد و اون معجزه این است که کان ذریل البصر یعنی دوبین بوده. به نظر من ذریل مثل اون ذره که میگن در حبو در کتاب نکاح، ذریل البصر دوبین بود. و تمسح به ابی جعفر الثانی علیه السلام و عاد الیه بصره بعد ما کان افتقده. آقای دبا همین دوبینه. به ذهنم میاد دانه دوبین زریر، زریر از همون ذره است. مضر یعنی مردی که دارای دو زن هست. این خب وقتی که دوبین بوده درست نمیدونه دیگه، بالاخره به این معنا. حالا باز ببینید لغت رو، البته بعدش داره فراد الهی مثل رو بعد ماکان افتقده، یعنی نمیدیده. نه این زریر، باز ببینید لغت رو چیا؟ از همون ذره است دیگه، ذره معنی همون هبوه. بله آقا ضریر میگن، اون میگن امام. بین امام و ضریر چه فرقی هست؟ خب همین مشقت داشته. مشه مشقت چی بوده؟ دوبین بوده. منشه ایشون بوده. بله ببینید اینا رو از شیخ مفید عرض میکنه و بعد میگوید که ببین همه حرف در مورد محمد ابن سنان این بوده که محمد ابن سنان قالی بوده. اصلا اشکال اصلی در محمد ابن سنان همین بوده که جزء قلات محسوب می شده. اون وقت بعد مرحوم یا خود سید ابن طاووس در ارجاد فلاح السائل میگه به سند خودم به هارون ابن موسای تل اکبری تا سند رو نقل میکنه، اخبرنی اما یقال فی محمد ابن سنان من امر القلوب فقال معاذ الله هو والله علم الطهور. ببینید قلات ما دو گروه داریم در زمان ائمه، یکی قلات یکی مفوضه، که البته گاهی اوقات بر مفوضه هم عنوان قالی اطلاق میکردن. اینا یه فرق اساسی بینشون وجود داره، اینو حتما در ذهن شریفتون باشه. و اون این قلات قائل به الوهیت ائمه میشدن، یکی دو تا معجزه که از امام میدیدن تو گفتن شما خدایی. در مورد امیرالمومنین علیه السلام همی حرف زدن، در مورد بعضی دیگر از ائمه همی حرف زدن. و لذا ائمه دائما نهی میکردن، یعنی نظیره. خیلی روشن عرض بکنم این مطلب رو، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در یکی از کتاباشون دارن، نظیر این که حضرت عیسی اگر کسی سوال کنه که آه چرا مسیحیت قائل شده به اینکه حضرت عیسی حالا یا خداست یا یکی از اقانیم ثلاثه است، فرزند خداست، این مرتبه رو چرا براش قائل شده؟ مردم معجزات رو دیدن که حضرت عیسی کور رو شفا میده، مرده رو زنده میکنه. همین سبب شد همین قضیه در نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام هم بوده. لذا یه عده قائل الوهیت شده، یه عده گفتن نه خدای تبارک و تعالی اینا رو آفرید اما امور رو تماما تفویض به اینها کرد، از خلقت و رزق و ارزشات همه چی، سعادت و شقاوت و همه رو در اختیار اینها قرار داد و تفویض به اینها کرد. این چی مفرده؟ خب اینا یه گروهی بودن در زمان ائمه علیهم السلام. و همینجا تو پرانتز هم عرض بکنم، بعضی ها در تحقیق تاریخی خودشون میخوان بگن آقا قائل شدن به عصمت ائمه، به علم غیب ائمه، به این که ائمه تمام زبانها رو میدانستن، اینا همه از افکار مفوضه بوده که آمده در روایات ما. و در نتیجه این روایاتی که در کافی شریف هست یک جلد کافی رو اختصاص داده، میگن تمام از مسئولات مفوضه است. که اصلا یکی از حرفایی که ما با اینا داریم، آقا مفوضه که مورد لعن ائمه قرار گرفتن، فقط در همین دایره فکری خودشون که خدا تفویض فرموده مورد لعن قرار گرفتن. ولی اگر یه راوی قائل به علم غیب امام علیه السلام میشد به اذن الله، اگر یه راوی قائل به عصمت میشد بگو اینا علم ما کان و ما یکون داره، اینا عنوان مفندتر نداره، اینا قلوب نیست اصلا، اینا در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. یک افکاری رو، یه مراتبی رو محمد ابن سنان برای اهمه قائل بود، روات دیگه قابل حضم نبود براشون، رمی به قلوب شد و لذای اختلاف در مورد محمد ابن سنان به وجود آمده. اینی که اینجا سید ابن طاووس با یه سندی نقل میکنه که در حق محمد ابن سنان میگفتن قلوب، او وقت ببینید مفوضه وقتی به این مرتبه میرسه و قلوب یه نقطه مشترک داشتن، وقتی به مرحله قلوب و تفوید میرسیدن عبادات دیگه ترک میکردن، دیگه عبادات ترک میکردن، نماز و روزه و اینا کاملا میگذاشتن کنار. نظیر اون چه که صوفیه زمان ما ارزن مبتلای به او هستن، البته نمیگم صوفیه همشون، بخش زیادی یا اهل حق در اون زمان هم اینطوری بوده. و وقت بعد در اینجا راوی میگه که معاذن لا هو و لا علمن تهور، طهارت رو من یاد داد، وضو رو من یاد داد، غسل رو من یاد داد. عرض میشود که علمن تهور و حبس العیال و کان و حبس العیال و کان متقشفن متعبدا. این حبس العیال یعنی باز حالا ظهور در همین جاره که بله همین حبس العیال یعنی رعایت میکرد احکام مربوط به عیال رو، بر اونا سخت میگرفت از جهت، حالا فقط باز عفت هم نگیم، مردی که حبس العیال یعنی عیال خودشون که باید مقید باشید به نماز، به روزه، به حجاب، به همه این امور. یه مردی که کاری به زن و بچهش در مسائل دینی نداشته باشه این ول کرده، اما عرب به کسی که عیال خودش در یه محدوده قرار میده میگه حبس العیال، و میگه این حبس العیال بود. و کانم متقشفن متعبدا، هم صادقیس بود هم متعبد بود. این شهادت ها در مورد محمد ابن سنان داده. حالا اینا رو عرض میکنم، اینا رو عرض میکنم. پس ببینید این آیه مطالبی راجع به وثاقت محمد ابن سنان. حالا خودتون هم خواستید معجم رجال مرحوم آقای خویی جلد 16 همی چاپی که ما داریم صفحه 160 ببینید موجب رسال مرحوم آقای خویی رو. مرحوم آقای خویی در آخر میفرمایند که لولا این تضعیفاتی که حالا انشاءالله روز شنبه خواهیم گفت، میگه لولا اینا ما قائل به وثاقتش میشدیم. راجع به محمد ابن سنان یه بحث راجع به وثاقتشه، یه بحث راجع به روایاتشه. یعنی بعضی ها میگن آقا ما ممکنه اون رو موثق ندونیم، ما روایاتش چه کنیم قبول بکنیم. حالا این هم رو شما شنبه از خواهیم کرد. رسول الله را